دوی مشرک ازدواج نکنید تا زمانی که اون مرد ها چکار کنن؟ ایمان بیان. از اینجای آیه چی میفهمید؟ میفهمیم که آره یک شرط کفریت شرک و ایمانه، مشرک با مشرک، مؤمن با مؤمن. از این کلمه حتی چی میفهمید؟ از این حتی چی میفهمید؟ یعنی حضرت امام فهمدن ملاک حال افراده، گذشتش ملاک نیست، نه که در نظر نگیریم، ملاک نیست. پس اگه یه نفر دیروز مشرک بوده امروز مؤمن شد، میشه باش ازدواج کرد. هر دیروز اون طرفی بود امروز این طرفیه، میشه باش ازدواج کرد. آره یا نه؟
آه؟
تمرکز داشته باشیم برای ادامه آیه. تا ایمان بیارم، یعنی وقتی ایمان آورد میشه باش ازدواج کرد.
ازدواج نکنین تا به خاطر ازدواج
نکردین
شما با
اونا
نه
نه نه
خیلی طولانی میشه.
سر شما عامل ایمان آوردنش
نه، اگر ایمان آورد دیگه میشه برادر ما، میشه خواهر ما، میشه میشه باش ازدواج کنیم، برادر مؤمن ایمانی ما میشه. خب ادامه آیه میفهمد اولائک یدعون الینا، بگید اولایکه منظور کیان؟ اون زن و شوهر مشرک. یعنی اگه من لج کنم برم با یک زن و مرد مشرک ازدواج کنم، همسر مشرک من چیکار میکنه؟ منو دعوت میکنه به بهشت. ادامه آیه
جهنم،
ببخشید، دعوت میکنه به جهنم. ادامه آیه چی باید بگه؟ اولایکه اون زن و مرد مؤمن یدعون الال جنت ها؟ باید یه جور بگه دیگه. حالا ببینید به جای اولاکه خداوند متعال علیم حکیم چه کلمه گذاشته. می فهمد والله یدعو الال جنت، یعنی چی؟ یعنی همسر مؤمن جلوه خدا باید باشه. الله اکبر. یعنی وقتی به یک مرد مؤمن زن مؤمن نگاه میکنید، یوزکیراکم الله رؤیتتون، نگاهش میکنیم باید یاد خدا بیفتید، نه یاد قرضتون بیفتید، شما رو به خدا منتقل کنه. نکته دیگه، یعنی اگه نعوذ بالله من برم با خدام ازدواج کنم، خدا فقط چیکار میکنه؟ دعوت میکنه، ولی وادار نمیکنه. خیلی زیباست. پس اگر اینو بفهمیم میشه با اولین خواستگار، با اولین خواستگار ازدواج کرد، با کف خصوصیات باید ازدواج کرد، نه سقفش. چرا؟ چون اون مرد زن و مرد مؤمن خب ایمانشون فردا گارانتی داره؟ فردای ایمان آدم ها گارانتی داره؟ تضمین داره؟ نه. طلحه و زبیر گارانتی داشتن؟ نداشت. چکار میکنیم؟ حالا اگر بعدن زن ما شد جعده، جعده روز اولش که جعده نبود، بعدن شد جعده، خب امام حسن طلاقش بدن؟ نه. حضرت لوط زن خائنشون طلاق دادن؟ نه. گفتن برو خونه مامانت؟ نه. کتکش زدن؟ نه. بهش توهین کردن، اهانت کردن، نوازش می کردن، احترام می کردن، نفقش رو می دادن، رفاهش رو فراهم می کردن، نهایت احترام رو بهشون گذاشتن. خیلی آیه قشنگ. پس خدا می تواند دخالت کنه، ولی فقط چگاه می کنه؟ دعوت می کنه.
این آیه شرک و ایمان رو داد چه سطح می بینه؟
بله؟
شرک و ایمان رو این آیه
شرک و ایمان در حدی که خودم من چیم الانشی، من شرکم یا مؤمنم، در چه حدیم؟ اگه مؤمنم سنی هم با یک مؤمن سنی، مؤمن شیعه با مؤمن شیعه، مؤمنی که برو آقای منتظری هم آقای ثانوی هم با یک همچین مؤمنی، مؤمنی که رهبرم مرجعم رهبرم ایشونه، خب با یک مؤمنی که اینطوریه دیگه. یعنی ایمانم هر جور خودم از ایمان میفهمم از شرک میفهمم.
ظاهرن مؤمن یه بار معنای بیشتری داره تو قرآن.
یعنی چی؟
با اسلام با ایمان فرق داره که میفهمند که نگید ما ایمان آوردیم به قولو اصلا نه.
خب
ایمان حالا در مقابل شرک،
یعنی قلبشو ببرم سونوگرافی کنم ببینم رفته تو قلبش یا نرفته
دیگه، اون تحقیقاتی که میکنند و اون حساسیتی که دارن به خاطر شاید همین باشه که ببینن واقعا ایمان داره یا
مشرکه. خب.
تو زندگی
حالا ثابت سونوگرافی هم کردیم، سی تی اسکن هم کردیم، دیدیم واقعا مؤمنه، فرداش گارانتی داره؟
نه. خب آیه میگه الان که میخواین ازدواج کنید
پس یه تکلیف هست، پس یه تکلیف هست، گفتن جای خونه میگیرید برید اول صاحب همسایه هاتون رو ببینید، خب تکلیفه، ولی آیا اون صاحبخونه باعث جهنم رفتن من میشه؟ نه، اونا ما رو مجبورنم. این تکلیف حسابش از فردای زندگی فرد، این به معنی نیستش که اونها تأثیر دارن. الان ازدواج ها تأخیر افتاده به خاطر همین نگرانی که روانشناسا گفتن نه ببین اگه طرف بد باشه بچه شما رو بدبخت میکنه ها. مثالش فلانی دیدی اونجوری شد بابا ازدواج کرد بدبخت شد.
بفهم؟ حالا ببینیم، ولی خب مثلا اگه میگیم بد باشه و حالا اما یاد ببینیم
ببینیم دیگه هر حالو میبینیم. خب این حال کف خصوصیات و سقفش همینقدر که شرابخوار نباشه، تارک و صلات نباشه، بی حجاب نباشه، اون ضروریات ها رو قبول داره. آیا فردا خیلی ها با حجاب ها بی حجاب نشدن؟ خیلی بی حجاب ها با حجاب نشدن؟ این جیغه لاک جیغ نشون میده این همه تحول رخ داده. خب حالا یکی با چادر شده بعدن باز همین ممکن نیست بی چادر بشه؟ چرا؟ دستور دادن با این هم ازدواج کن چشم، ولی این دستور رعایت میکنم معنیش این نیست که اون میاد تو زندگی من منو چپه میکنه کله پا میکنه، تو زندگی خود تو داری. نکته مهم، وراثت محیط والدین رفیق همسر ابلیس و سخنران ها معلمین میخواهند مؤثر باشند اما نمیتونند. خداوند میتواند لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا میتونه مؤثر باشه اما خودش قرار گذاشته که تو دنیا به ما مهلت بده و به مختار بودن ما احترام میذاره و دخالت نمیکنه. حتی تو مراتبی از تفویض وقتی میگید فوض امری الله، خدای من به تو تفویض کردم، به تو توکل کردم، باز هم تا یه جاهای خدا اصلا دخالت نمیکنه، میدونه که من شما رو آگاهی رو نمیدید. ولی اگه کسی تفویض واقعی بکنه، خودشو فروخته باشه، ان الله اشترا، اون هم بخره، لبک رو بگیم، بیعت بکنیم، بفروشیم، آره خدا ولی الذین آمنوا. بفرمایید.
شما بحث
واژه
مؤثر استفاده
می‌کنید.
مؤثر هم خیلی سخت بحثش کردیم به
دخالت.
دخالت اجباری. ولی این
شاید
این
در
قلب وراثت و محیط
این رو زمینه ایجاد می کنید. زمینه باریکنده. اینه عاملا علت نیستن.
ما که رایی نمیتونیم بشیم.
نه عاملا.
همون علت میکنن. همون علت اون اینگر ناری که
علت نیستن. زمینه. زمینه امتحانه.
علت این که خیلی تو در قلب روایت اینا خیلی خیلی شدید توصیه شده که به هم نشید نگاه کنید. رفیق نگاه کنید.
رو...
خیلی تاکید میکنن. شاید به خاطر اینه که جنس انسان رو میشناسن، جنس انسان خود رو
میشناسه. اونایی که این روایات رو برای شما این همه پشت سر هم نقل میکنن یک کمی که تو کفششون بوده، شما رو خواستن از قرآن دور کنن. اون روایت ها توضیح داشته ما باید اول عاقل میشدیم، بعد قرآن، بعد حدیث. حدیث رو آوردن جای قرآن و عقل به خورد ما دارن میدن. میدونید نقل روایت اجازه میخواسته قدیم، الان مثل نخودکش میشه هر کسی میگه و جالب پارسیش هم میگه و بعد رو فارسیش میگه اصلش هم ندیدم شنیدم.
به هر حال اینا به عنوان زمین ساز
بله زمینه درست
مساعدت کننده و به عنوان ید و لن نار هستن، یعنی
هستن. آزمایش ما برای امتحان
جنس بشر هم جنسیه که به هر حال
بنابراین هر روز صبح که میریم از خونه بیرون، خانمامون مادرامون به ما چی میگن؟ مراقب خودت باش، چون زمینه پوست خربزه زیاده تو خیابون، نیفتی یه دفعه. همین الان که من شما اینجا نشستیم، جمعه هم هست، تو دیزنی عده دارن چیکار میکنن؟ تو شیب خیلی تون اسکی میکنن. افتخارشون چیه؟ تو شیب تون سطح لغزنده من نمیفتم. کیفش همینه. وقتی میرن روی یخ فوتبال بازی میکنن، اسمش چیه؟ هاکیه روی یخ. کفشای تیغکی. چرا؟ تو تابستون روی یخ بازی میکنن. میدونید روی یخ درست کردن خیلی پرهزینه است. تو تابستون هوای گرم بیان یخ تعبیه کنن. بعد او با کفش تیغکی رو شما میره فوتبال بازی میکنه، نمیفته زمین. کیفش همینه. من و شما وقتی به دنیا آمدیم تا این مدتی که اصلا نمیتونستیم راه بریم، بعد که 11 ماهگی ایستادیم، یک سالگی راه افتادیم، برای اون سه چرخه خریدن. چقدر خوشحال شدیم؟ خیلی. سه ماه بعدش گریه کردیم. سه چرخه مال چیه؟ مال بچه هاست. من بزرگ شدم، چی میخوام؟ دو چرخه میخوام که تعادلم رو حفظ کنم، کیف کنم. تمام بچه‌هایی که از مدرسه تعطیل میشن از کجا میان خونه؟ از لب جدول جوب خیابونای تو پیاده رو تیراهن باشه، میرن از رو تیراهن میان. کیف میکنن که بتونن تعادل خودشون حفظ. یعنی خدا تو فطرت ما گذاشته حفظ تعادل. ببخشید مسیر زندگی انسان اسمش چیه؟ صراط. عرضش چقدره؟ تارمو. رو تارمو با چجوری دارم؟ باید مستقیم راه رفت. باید مثل یه خلبان تعادلمون رو حفظ کنیم. مستقیم یعنی راست نیست. اسم فاعل با قیام با به استفاده. یعنی قیام میطلبه تعادل تو حفظ کن. یادتونه وقتی دویدیم، دویدن و مهارت پیدا کردیم، لیلی بازی کردیم. بعد که لیلی مهارت پیدا کردیم، از دوستمون خواهش کردیم بیاد با هم بازی کنیم. دستامونو بستیم، به هم تنه زدیم. کی برنده است؟ اون که تو تنه زدن، تو تنه خوردن نگید، افتادی، سوخت. جهنم یعنی هم جهنم یعنی این که ازدواج کردیم تنه میزنیم، تنه میخوریم تو سیاست، تو اقتصاد، تو اجتماع، تو مسائل مختلف، عرصه‌های مختلف. چیه؟ کم آوردی؟ خوردی زمین؟ سوخت. جهنم یعنی همین. لنبلوون نکن به شگن کم نگیرید بشر صابری، یعنی مقاومی، مقاومت داشته باش. فستقم کما امرت و من تاب من. استقامتت کجاست؟ بگید 23 سال پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی سلم را علیه و آله چند تا موعظه کردن؟ پیامبر اکرم در طول 23 سال چند تا موعظه کردن؟ انما اعظكم با ان تقوموا لله. تکه کلام حضرت امام این بود، قیامتون لله. وقتی من قیامم لله، همسر، پدر، مادر، همسایه، همکار، هر کی باشم، صراط خودم رو طی میکنم. خب نکته بعدی، عامل اختیار چیست؟ چه چیزی باعث میشه؟ میشه بلند بگی؟ بلند بود. میگن تو جمع درگوشی صحبت بند.
بهشون گفتم این اشکالی که کردیم که
بگو عامل اختیار چی؟ چه چیزی باعث میشه انسان انتخابگر باشه، مختار باشه؟ تو کنکور چی باعث میشه که شما این گزینه رو یا اون گزینه رو؟
همین که گزینه های من با
چه کجا بدن با چه عضوی این کار رو میکنم؟ با چه عضوی تشخیص میدید؟
عاملش نمیشه.
با چه وسیله تشخیص میدید؟ به با داشتن نعمت بزرگی به نام عقل. انسان به خاطر نعمت عقله که میتونه خیرشناس باشه، خیرگزین باشه، زیباشناس باشه، زشتشناس باشه و بعد به دنبال خیر و زیبایی و خوبی و کمال بره. چرا عقل؟
ببخشید
چون غیر زمین است. خب چرا عقل؟
چون حجت.
چرا حجت؟
خدا
آمد. چون اولین مخلوق خداست. اول ما خلق الله بهی علق. بهش فرمود برو بیا، فرمود از تو متیتر نیافرید. چرا عقل؟ چون سالمترین مخلوق عالم. عقل هیچ نوع مرض بیماری نمیگی. قلب ما یک عالمه مرض میگه، فی قلوبهم ربنا لا تزغ قلوبهم قلفون اقفالها ختم الله علی تبع الله علی. قلب هزار جور مشکل پیدا میکنه، اما عقل تنها مخلوقی است که عاصمه. بگید یعنی چی عاصمه؟ اگر من تعقل کنم چی میشم؟ معصوم میشم. تنها عاصم اینه. چرا؟ چون در دسترس ترین حجت خداست، رسول الهی است. چون رسول الهی است پس احتمالاً برای اولین بار بشنوید.
اون چی که از مجموع ما درک میشه همه
از مجموع عشقی که بعد از عقل باشه خیلی خوبه. عشقی که مال حواستون باشه، تو ویترین یه چیز دیدی یک دل نه صد دل آغشش میشی، اون میشه هوس. مردم عشق هوس رو اشتباها میگن عاشقش. دختر پسرها یکی رو میبینن میگن یا این، یا که من خودکشی میکنم.
حالا ما بخواهم بالاتر از این فکر کنیم، سحنیه کربلا آقا ناموز نسرانتون ناولا ایشون عقل میکنم نرو چند با زن و بچه.
این شوخی دروغ مده هاست، شما چرا بکر کرد؟ عقل گفت نرو.
آخه تو زن کسی زن و بچه نمیبرم، پشت زن و بچه پشت چه نه تو خط مقرد.
پس معلوم میشه ایشون برای جنگ نرفته.
نه ما نمیخوام اونه این کارو، دو کارا درسته اونشون کردن، اینجا ما کم
چون برای جنگ نرفت، چون داشتن از میامدن ایران اومدن که بیان کوفه بیان ایران.
بله
پس برای جنگ نرفت.
خب شناخت داشتن ایشون که بالاخره به جنگ میانجام،
ولی میخواستن به شما بفهمن که من برای جنگ نمیرم. من جنگ نمیرم با یزید مشکل ندارم. ایشون مشکل با یزید و عمر سعد و ابن زیاد نداشته.
هدایت،
هدایت کی؟ امت جدش. نه بحث حجاب نبود که میگن برای امر معروف بود، امر معروف هم یعنی حجاب. کی گفته اینو؟ زن یزید که بی حجاب نبود، زن عمر سعد که بی حجاب نبود. که میگن امام حسین گفته من برای امر معروف، نه امام حسین تو نامه نوشتن که من دارم میرم امت جدم رو بیدار کنم، امت جدم فاسد شده، امت جدم غافل و جاهل شده. بعد این نامه امام حسینه تو زیارت اربعین که میگن مؤمن 5 تا علامت داره، یکی از علامتاش چیه؟ زیارت اربعینه. ما 80 کیلومتر میریم زیارت اربعین نمیخونیم، وقتی هم میخونیم عربی میخونیم، بعد وسطش روزه عاشورا میخونیم. امسال که من بودم روزه علی اصغر رو میخونم. بابا روز اربعینه، 40 روز گذشته، زیارت اربعین رو بخون. 10 تا تشهد داره. تشهد اولش میگید من شهادت میدم، 9 تاش میگید شهادت میدم، 5مش میگید خدای من تو رو به شهادت میگیرم. خب 10 تا شهادت دروغ چرا میگید؟ لیستن قزه عبادک من الجهالت و حیرت زلاله. چرا شیعه گیج میذاره بعد از 40 سال از انقلاب؟ هنوز چرا رو انقلابمون، رو امام، رو رهبر، رو اینام چرا هنوز انقل داریم؟ چرا هنوز تردید داریم؟ چرا تو تاکسی میشینیم راحت همه چی رو میبرن زیر سوال، منم شما خفه خون میگیریم؟ چرا جرأت نداریم، شجاعت نداریم؟ نه خب ناراحتی پیش میاد، نه حالا عصبانیش نکنیم، بذار عرفش رو بذار. نکته مهمی که بشنوید اینی که خدا به ما عقل نداده، عقل در اختیار ماست. من و شما اجازه داریم تعقل کنیم، ولی خدا به تک تک ما عقل نداده، به تک تک ما روح نداده. نفخت و من روحی یک روحه. ببینید الان به این لامپایی که روشن میشن نیروگاه به هر کدومشون یه دونه برق نمیده، برق یکیه، در همه جریان پیدا میکنه. این که میگی جانم حسین، جانم زهرا، جانم علی، یعنی جان یکی دیگه است. من و شما توفیق داریم، خداوند این افتخار به ما داده که تجلی بدیم اون جان رو، که اگر پاک باشیم درست تجلی بدیم میشه حلت به فنای حل میشیم. تو کلقند که یادتونه قدیما بود، کلقند میشکستیم، کلقند میشه از پارچه عبور داد ها؟ نمیشه. چکار کنیم که عبور پیدا کنه؟ باید حلش کنیم. ما باید در امامت و ولایت حل بشیم تا از همه موانع رد شیم. حلت تحلیل بشیم، حل شیم. تو وقتی حل بشیم چیمون از بین میره؟ اگه گفتیم الان این کله قنده رو تو آب حل کنید، الان این تو یه قند حل شده، من 5 تا حبه قند انداختم حل شده، چیش دیدن؟ قنده که هست خانم، ها منش نیست، اون منیته دیگه نیست. درست میگم؟ حلت یعنی منمون به توحید رسیدیم، یکی شدیم، منمون یکی شد، من و حسین یکی شدیم دیگه. حسین من یعنی من،
که این عقل،
که این عقل، این عین عشق،
عشق و عقل تو هم که شد
یا اوج عقل میشه،
اوج عقلش به عشق مشتاق میشید. مناجات المشتاقین امام سجاد رو بخونید میبینید که ما تو ازدواج قراره با همسر عشق ورزی کنیم، نه عشق بازی کنیم. ما قرار نیست به همسر برسیم، ما قراره با همسر برسیم. حالا ممکنه همسر من وسط راه بین راه پیادش من راه رو ادامه میدم، جعده پیاده میشه، عایشه پیاده میشه، زن لوط پیاده میشه، او پیامبرش ادامه میده. همسر اینو باید برای بچه هاتون روشن کنید. همسر یعنی چی؟ قرار نیست ما به هم برسیم، قراره با هم برسیم.
دوتا نیمه هم دیگه، یعنی با اتصابه که دوتا نیمه
هستن
که
آره، هر دختر پسر مجردی چند تختشون کمه؟ نصفشون کمه. پیامبر اکرم فرمودن ازدواج کنید تا نیمتون. اون نیمه من اینطور نیستش که اگر اون نیمه مشکل پیدا کرد مشکل به من سرایت کنه. نیمه به این معنا که اون بهانه است برای شکوفایی من. شما از این دیوار الان نمیتونید هیچ کدومتون نمیتونید برید بالا، اما اگه این سوراخ سنبه داشته باشه، جای دست و جای پا داشته باشه، میشه ازش رفت بالا. همسر یه موجودی است که یک عالمه از این جور سوراخ سنبه ها داره، میشه یه جا بشه دستگیره، یه جا بشه جای پا. ما از اشکالات همسر خودمون رو شکوفا میکنیم. جهل دانش آموز محل ظهور چیه؟ علم و معرفت معلمه. ضعف بیمار محل ظهور علم و حکمت پزشکه. پزشک توی بیماری ما خودشو به ظهور در میاره. خب برای هر انسانی نزدیکترین پیامبر کیه؟ عقل. لذا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن خداوند هیچ نعمتی رو، هیچ چیزی رو بین بندگانش تقسیم نکرد افضل و من العقل. این که تقسیم کرد نه این که به من و شما داده باشه، در اختیار ما قرار داده. چیزی بهتر از عقل در اختیار ما قرار نگرفت. بفهمید؟
اولین تو همه چیز همین عقل، خیلی از افراد ها بیلش درست نداشتن، به بیراه برده.
ببخشید بینش گفتی و عقل چه رفته؟
خب ببینید این عقل اگه من نوعی عقلم توی زمینه، حالا خود مدعی بدونم خودم و همین عقل ممکنه منو به جهنم برسونه.
آره این تکی کلام بسیاری از سریال های تلویزیون نگاه کنید، هنرپیشه ها به هم همین رو میگن، عقل همیشه درست نمیگه. درست تشخیص این آدم باید به اینجاش نگاه کنه. امسال ماه محرم یادتون باشه روزه اول ماه محرم تلویزیون یه مداهی رو نشون میداد بالا منبر، میگفتش که ماه محرم باید آدم به اینجاش نگاه کنه، محرم جای اینجا نیست، جای اینجا با دست اشاره میکرد، میگفت جای اینجاست، یعنی عاشورا یه کار غیر عقلانی است.
اعتراضم نسبت به اینکه شاید مراد اون منی یکم اعتراضم نسبت به کلن نسبت به مرادگیری یا مخاطب بدن مخاطب هر حرفی که میزنه شما سریع ظاهر حرفشو میگیرین و سریع اشکال بهش وارد.
دعای امام زمان که فرمودن بگید امام زمان ما که ما منتظر ظهورشون هستیم، امروز هم نیومدن ما رو لایق ندیدن، فهمدن بگید صدت السنتنا به ثواب، درست صحبت کن، من و شما موظفیم حرف درست بزنیم و درست حرف بزنیم.
شما میتونیم به درست حرف نزدنش اشکال کنیم نه به حرفش.
من میخوام برام این سوال پیش اومده حرف بزنیم،
من میتونم الان مثلا من میتونم حرفی رو مدها اینجوری توجیه کنم.
ببخشید چند تا کتاب هست تو بازار، کتاب رو بخونید که ثابت میکنن کار امام حسین غیر عقلانی بوده. کتاب نوشتم پسرم.
نه مرادم این نیست، یعنی من میخوام بگم که ما به محض اینکه با موی مخاطب مواجه میشیم که مثلا
این صحبت اشکال داره. حالا ببینیم اشکالش کجاست. این که عزیزمون فرمودن ما مشکلمون در عقلمونه یا مشکل در تعقلمونه؟
تعقل.
پس تعقل من ایراد داره. شما میکروسکوپ رو ممکنه باش خوب بلد نباشید کار کنید، با تلسکوپ اشکال از تلسکوپ نیست، شما بلد نیستید باش کار کنید، او تش مشکل داره، عقل ما مشکل نداره. یک حدیث قدسی است. میدونید ما 100 تا حدیث قدسی داریم که از امام رضا به بعد این احادیث قدسی شیعه لایق شد که اینا بهش گفته بشه. اولین حدیث قدسی هم چی بود؟
سلسله.
حدیث قدسی یعنی خداوند. این با حدیث فرق میکنه، با آیه هم فرق میکنه. این حدیث رو خدا گفته از طریق پیامبر و ائمه به ما رسید. خدا میگه اصیب و صیغه چند 13 مزاره، من ثواب میدهم به خاطر عقل، مجازات میکنم به خاطر عقل. این حدیث رو توی اصول کافی ده ها باری حدیث رو میبینید، ده ها بود شد صد ها بار، حدیث بسیار مکرریه. توی ترجمه کنید، ثواب میدهم به خاطر عقل، مجازات میکنم من خدا به خاطر عقل. یعنی چی؟ به خاطر عقل نه تعقل.
خب همون عقل شما بگیم
به خاطر عقل پاداش میدم، به خاطر عقل مجازات میکنم. یعنی چه؟ یعنی اگر یک دیوانه هزاران کار خوب بکنه چقدر ثواب داره؟ اگر یک دیوانه هزاران نفر رو بکشه چقدر مجازات داره؟ هیچی. پس من و شما پاداشمون و مجازاتمون به خاطر چیه؟ به خاطر که عقل در اختیار ماست، که چرا تعقل کردم یا تعقل نکردم.
ببخشید
اینا
عقوله، یعنی
عقل ها جامعه
عقل
یعنی چی؟ چون افراد مدل عقل تو فهم
دوم تجلیش که در افراد در اختیار افراد هست. اگر عقل میگفت شما خودتون رو دور شاید میدیدید. آیه رو گوش کنید تا بعد ببینید چقدر زیباست. بفهم چرا ربطی به عرفان ابن عربی؟ ببخشید سب کنید ادامه بدیم، من فقط دارم قرآن میگم، نه از هیچ شخصی من حرف نزدم. از منظر خدا بگید ریشه تمام پلیدی ها، رزالت ها، خباثت ها، شرارت ها و رزالت ها چیه؟ قرآن میگه، خدا میگه از نظر من چیه؟ این آیه تا حالا یک بار در طول 40 سال از صدا سیما پخش نشد، تو امام هیچ نماز جمعه این آیه خونده نمیشه. نمیدونم چه انادی با این آیات دارن. آیه 100 سوره 10 میفرماید خداوند تمام پلیدی ها به عربی چی میشه؟ تمام پلیدی ها، رزالت ها، خباست ها میشه رجس. و یجعل الرجس، خداوند هر لحظه، الف لام الف لام جنس، هر لحظه خداوند رجس رو قرار میدهد. بر کی؟ 5 کلمه حفظ کنید. یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. عقل ندارن یا به عقلشون رجوع نمیکنن. فعل مضارع معنیش چیه؟ رجوع نمیکنن. آیه 100 سوره 10 خوب دقت کنید آیه رو. خدا میفرماد رجس رو قرار میدهد. یجعل هو دیگه، نه درست میگم؟
خدا
قرار میدهد رجس رو بر کسی که. بریم آیه 33 سوره 33 رو بخونیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. خدا چرا رجس رو از اونا برمیداره؟ چرا؟ چون بگید یعقلون میکنند. پس عاصم کیه؟ عقله. اگر کسی به عقل رجوع کنه دائما چی میشه؟ میشه معصوم. یه بار دیگه اینجا میفهمند من رجس رو قرار میدم، اونجا میگه رجس رو بر میدارم. خب اینجا چرا رجس رو قرار میده؟ فقط یه علت میگه، چون به عقلشون رجوع نمی کنن. پس نتیجه میگیریم که اونجا رجس رو که بر میداره یعنی اونا به عقلشون رجوع میکنن. پس عاصم میشه عقل. اون کسی که به عقل رجوع میکنه یعنی معصومی میشن معصوم. اینو تا حالا شاید نشنیده بودید یا کم شنیده بودید این آیه رو. آیه بعدی رو همتون شنیدید، سوره انفال آیه 22 میفرماید که شرورترین، موذیترین، خطرناکترین جنبنده از نظر خدا کیه؟ کیه؟ آدمیه که خودشو به کری میزنه، حرف فطرتشو نمیزنه و به عقلش رجوع نمیکنه. کلمه تصمیم کلمه بدیه. تصمیم کلمه زشت و بدیه. خانومه چی میگه؟ آقای چی میگه؟ من تصمیممو برای طلاق گرفتم، خدا و پیغمبرم بیان حرف من همینه که هست. یعنی چی؟ خودتو خسته نکن، من گوش نمیکنم. تصمیم یعنی خود رو به کری زدم. تو کتاب دبستانتون یادتونه تصمیم کبرا خوندید، ولی هیچ وقت عزم نخوندید. پیامبرانتون اولو العزمن، یک کلمه عزم اراده نخوندید. تا ته دانشگاه برید یک دفعه از اراده حرف نمیزن، یک دفعه از عزم حرف نمیزن. ولی تو دبستان به بچه یاد میگن تصمیم. من اگه تصمیم بگیرم ها تا قلم میرم. خب این وقت تو تصمیم نمیگیری که. اینو خودم به کری زدم، هرچی بگه حرف من هم نکست. خودم بهش میگه انذر تمام عملم تنذر هم، خودتو خسته نکن. اینها لا یومنو، اینا تصمیمشونو گرفتن دیگه، خودشونو به کری زدن. بعد قرآن قشنگ میگه، میگه یجعلون اصابعهم فی آذانه، خودشونو به کری میزنن، کانال عوض میکنن. یکی بود داشت حرف میزد، بابا کانال عوض کن، گوش ما از این حرفا بره، بره فیلمی، رقصی، آوازی، یه چیز شادی، جمعه است، یه کیفی، حالی. سوره انفال آیه 22. چرا این آیات تو هر نماز جمعه تکرار نمیشه؟ چرا رو عقل هیچ جا حرف زده نمیشه؟ و جالبه از هر روحانی و از هر دانشگاهی بپرسید عقل نقص داره یا نه، چی میگن؟ میگن بله که داره. خب آدمی که عقلت نقص داره تو چی نمیده حرف میزنی؟ پس تو سیاست و اقتصاد و اجتماع پس خفه خون بگیری دیگه.
خودی عقلم اگه یه تعریفی به فرمان دارم
عقل ما او به دبه رحمان. عقل چیزی که شما رو میبنده به چی؟ به بدیهیات. عقل شما رو به بدیهیات بند عبدتون میکنه. بدیهیست دیگه، بدیهیست که من از زیر بوته عمل نایمدم. یک. خودم ممکنه خودم آفریده باشم؟
نه.
نه. قرآن میپرسه سوره تور آیه 35 ام خلقون من غیر شی، شما از هیچی به وجود اومدی؟ ام همون خالقون، یا خودت خودت آفریدی؟ چرا به این دوتا سوال قرآن جواب نمیده؟ چون جوابش چیه؟ بدیهیست. بعد حالت سوم، پس من یه خالقی دارم رو دیگه نمیگه، چون اون بدیهیست دیگه، وقتی من خودم خود به وجود نیاوردم، از زیر بتم که به عمل نیومدم، پس یکی من آفریده، کی بوده؟ پس همه همون بود بفهمیم که من شما مخلوقیم، یه خالق داریم. الان کدومتون قبول ندارید؟ همه قبول دارید. قرآن میفهمد باریکلا که قبول دارید، ولی این تصور کافی نیست. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، چرا تصدیق نمیکنید؟ خیلی زیباست، اگه من خالقتم بس نگاه کن به من چی؟ نه مردم چی میگن، دوستام چی میگن، آبروم چی میشه؟ پس آبروم میره.
خب میگه بدیهیه که آبروم نره، دوباره اونم به عقل واسه
نه دیگه، آبرو پیش خدا نه پیش خلق. اولین نشانه انسان عاقل قدر شناسی از وضع موجود و داشته های خیش است. مثل این عزیز بزرگوار پا نداره، عزم و اراده داره، داره قدردانی میکنه، شکر. این آقا پا نداره، به جای خودکشی، به جای افسردگی داره صخره نوردی میکنه. این خانم دست نداره، مادرزاد دست نداره، ایشون رو بارها تو تلویزیون دیدید. ایشون متخصص و کارشناس تابلو فرش در 10 کشور جهان. این عکس ها رو من از یه مجله آمریکایی گرفتم، ایشون از ترامپ توی آمریکا مشهورتره. این خانم رو توی اینترنت سرچ کنید، هزاران عکس داره. اونجا تو روانشناسای آمریکا ایشون رو به عنوان راه حل مبارزه با افسردگی نشونش میدن زندگیشون. این خانم با حجاب کامل تابلو فرش میپوشه، ایشون استاد خط هم هست، با پاشون خط می‌نویسن. چه جمله قشنگی نوشته، نوشته لیس لن انسان الا ما سعا، شبنم از ابراز خودش به سرچشمه کمال میرسه، از ابراز خودش، نه از وضع بابا و مامان و همسرش. خیلی جمله قشنگ، شبنم از سعی به سرچشمه خورشید رسید. بعد این خانم معتزله، این خانم یه پسر داره، پسرم دست نداره، چون پای راستش مشکل داره، پسره چپ پاس. بسم الله الرحمن، ببینید چه زیبا نوشته، این دفترشه، داره با پاش می‌نویسه. دختری خانومم دست نداره، استاد نقاشیه، تمام کاراشو با پاش انجام میده، تا حالا دیگه عکساشو براتون نیوردم، و تا حالا توی مسابقات کشوری و جهانی بارهایشون رتبه آورده. این خانم مقدمه اول من تموم شد، مقدمه دوم، محل ظهور حجت خدا باید کجا باشه؟ خدا داشت گفتم نداره، داره. حجت خدا باید کجا باشه؟ چون ظهور 124 هزار پیامبر و 124 هزار نقیب و ظهور 11 خورشید امامت چه فایده ای داشت برای بشر؟ یکیتون بگه چه فایده ای داشت؟ آیا فسق و فجور، شرک و کفر و نفاق بیشتر شده در جهان یا کمتر شده؟ بیشتر شده، پس بی فایده بود. نه توانسته است اکثریت مردم رو حق طلب کنه، با اینکه همه حق شناس هستن، حق طلب نیستن. از ظلم و فحشا و فساد باز نداشته، این نتونستن باز دارن. چی فهمیدی؟
نه حجیت عقل
اثبات کرد، حجیت عقل ثابت شد. میخوایم بگیم که خورشید وقتی تو قبرستون بتابه چه فایده داره؟ 11 امام اومدن، به چه درد خوردن؟ 3 روز متوالی پیکر مطهر موسی بن جعفر رو پل بغداد، آره درست میگم یا نه؟ 3 روز پیکر رو زمین افتاده بود، اماممون 3 روز پیکرش رو پل بغداد افتاده بود، کسی جرأت نمیکرد نزدیک بشه. بعد این پیکر معطر شد، به خاطر بوی خوشی که به وجود آمده بود دولت ترسید که این بو به عنوان اعجاز، چون بدن باید بدبو بشه، این خوشبو شد. دولت خودش مجبور شد بیاد پیکر رو جمع کن. هم کشور شیعه، هم کشور مسلمان. بنابراین محل ظهور رسول و حجت الهی ابتدا باید کجا اتفاق بیفته؟ در درون هر فرد رخ بده. من شما باید عاقل بشیم، بچه هامون باید عاقل بشن تا بالغ بشن، که اگر بالغ بشن عاقل بشن بگید به سن چی میرسن؟ تکلیف. باید تکلیف کی رو تشخیص بدن؟ خودشون رو. ما الان تکلیف همه رو تشخیص میدیم جز تکلیف خودمون. تکلیف شوهر رو میفهمیم، تکلیف زن رو میفهمیم، تکلیف بچه رو میفهمیم. بچه جان وظیفته، همسایه وظیفته. خدا چرا برف نمیه، چرا بارون نمیه، چرا آفتابه، چرا چنینه، چرا خوشسالیه، چرا سیله؟ لذا معصوم علیه السلام میفهمان از شروط ظهور آخرین حجت الهی این است که اولین حامیان امام به یک حد نصابی از تعقل برسد. حضرت آیت الله جوادی آملی 40% رو گفتن، من ندیدم تو حدیث عددشو، من این رو نوشتم برای شما. گفتن به حد نصاب بری، حد نصاب چقدره؟ ایشون فهمدن 40%. یعنی 40% شیعه هم باید عاقل شده باشن. اونا که حامی هم دیگه، اونا که میخوان از امام حمایت کنن کی هم؟ کیا منتظرن؟ الان شبای نیمه شعبان همه میگن مهدی بیا و مهدی بیا، میخوای بیا و میخوای نیا. ما توی ایستگاه صلواتی شربت میخوریم، دیواناشو میریزیم رو زمین. او تو بیا جمعش کن مثلا. جان؟
مسیحیت هم داری که منتظر ظهورمون.
خیلی خوب. اون حامی ها باید عاقل باشن، باید به حد نصابی از تعقل رسیده باشن. توی ایستگاه صلواتی داره این اسوان یا نه؟
بله.
اطرافش آشغال میریزن رو زمین یا نه؟ تا دلتون بخواد. بعد چی می مهدی بیام؟ مهدی بیا آشغال جمع کن، یا بیا به من مرد گنده زن گنده بگو آقا آشغال تو این چه نریز؟ چطور چای و شربت و شیرینی رو میبینی؟ خب سطل آشغال هم ببین. این خیلی توهینه که تو جاده برای من یه مقوا بزنن عکس ماشین پلیس که من تاو رو دیدم کمردم بندم سرعتم. یعنی از مقوا میترسم؟ یعنی مقوا رو من تأثیر داره؟ عقلم نداره؟ خوبه کمربند، خوب ببند دیگه. حتما باید پلیس باشه، حتما باید یکی بالا سرت باشه. خانم دارن غذا درست میکنه، زحمت میکشن، میخوان نمکشو بچشن، با قاشق نمکشون جان، اون قاشق دیگه دوباره نباید بره تو اون ظرف غذا. ولی خب حالا کسی نیست، انشاءالله سرش یک کم زیاد نیست. تو چی میکنیم خودمون رو؟ در حضور خودمون به خودمون کلا میذاریم.
مشکل نداره
جان،
میشه سوره مومه.
آره آره راست میگی. نیمخوره علما اصلا شفاست. زیرا ظهور در بیرون برای مردم غافل جاهلی که در حال یلعبون هستن، قرآن میگه دارید بازی میکنید. زن و مرد کوچیک و بزرگ در رشته ها عرصه های مختلف و هم یلعبون. این ظهور امام برای آدم غافل جاهل چه فایده‌ای داره؟ علی چه خاصیتی داشت؟ امام حسن چه خاصیتی داشت؟ امام حسن مجتبی سخاوتمندترین، خوش اخلاقترین، خوش بیانترین، چه مشکلی داشت؟ چرا مردم باش مشکل داشتن؟ الان از مقام معظم رهبری ما جز زیبایی چی دیدیم؟ ماشاءالله هر سخنرانی که میکنم میبینی دیگه این سخنش حرف نداره، اون سخنرانی میگم این حرف نداره. ما کی رو داریم که در نزدیک بهشون باشند این جامعیت رو داشته باشن؟ دولت گرون میکنه میگیم رهبر، فلان میکنه میگیم رهبر، فوششو بهشون میدیم، هر کی هر کار میکنه. دومین نشانه افراد عاقل چیه؟ اولین اینه که قدردان باشید. دومی نشانه افراد عاقل شما بگید چی؟ آدم عاقلی که خودش رو صراط میبینه باید مراقب خودش باشه. هیچی من اشتباه گفتم. اگر حامیان آخرین حجت الهی عاقل باشن به موقع ازدواج میکنن، خانواده همدل و محترم دارن و تلاش میکنن با تقوا در با تقوا بودن پیشتاز باشن. این دعا رو، این آیه رو فقط متأهلین میتونن بخونن، بگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. یعنی ما تو خونه اینقدر با هم همدلیم، همسر و فرزندان ما نور چشم ما هستن، قرة عین ما هستن، ما تو خونه اینقدر به هم احترام میذاریم. این مسائل به شما ربط نداره، تو بچه‌ای، تو زنی، تو مردی، این حرفا زنانه است، مردونه است. خانواده بود به هم دلیم. وجعلنا للمتقین، من برای متقین امام پیشوا باشم، یعنی تو تقوا از همه وضعم بهتر باشه. الان شما توی مجلس دولت، توی حوزه، تو کجا میبینید همچین مسابقه ای رو؟ کدوممون توی این مسابقه ایم که سعی کنیم از همسرم، از همسایم با تقوا تر باشم؟ پس تا امامت عام رخ نده، امامت خاص فایده ای نداره. خدا 11 تا رو داد، 124,000 تا داد، همه رو یا کشتیم یا مسموم کردیم. این یکی رو گفته این یکی رو نمیدم، بقیت الله این رو نگهش داشتم. پیامبر اکرم اشاره میکردن به گردنشون، هر وقت او امنیت داشت میاد. امنیت در بین کی؟ در بین حامیانش.
که روایت داریم آخر تقدیر الهی برای اینکه امام زمان به شهادت میرسن
بعد از 9 سال،
بعد از بعد به دست میرسن، این سوال با این صحبت شما نقص داره آخر این
چرا؟ اتفاق میفته. نه دیگه، پس معلوم میشه آدم ها همیشه مختارنه، امام زمانم که بیان باز مردم مختار هستن.
خب که حامیان میفرمایید، حامیان باید به اون درجه یا اون درصدی برسن.
اون که میکشه که حامی نیستش، که قاتلشون که حامیشون نیستش. اون 11 تا رو مسلمان کشت، این 12 رو غیر مسلمان قرار بکشه. برای چنین تحولی زنان و مردان و عاقل منتظر فقط باید مراقب کی باشن؟ اصلاح افکار، گفتار، رفتار، اخلاق و مواضع سیاسی اقتصادی خودشون باشن. آیهشو بخونید، یه آیه به خاطر بیارید از سوره مائده که گفته باشه فقط مراقب خودتون باشید، اینقدر همدیگر زیر ذره‌بین نذارید. آیه 105 سوره مائده. آفرین، ماشاءالله. بگید خانم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. هیچ گمراهی نمیتونه به شما آسیب بزنه اگه شما هدایت شده باشید. خیلی آیه قشنگ. ای اهل ایمان، فقط مراقب خودتون باشید. لذا مؤمنین مجاز به تجسس تو گوشی هم دیگه نیستن. زنا اجازه ندارن گوشی شوهرها، شوهرها اجازه ندارن گوشی زنا رو، به بابات کاری نداشته باشید. نباید تجسس کنیم تو مسائل شخصی افراد، چون زن و شوهر بدنشون با هم محرمه، گوشیاشون که ما هم محرم نیستن که. نه، این کی بود با تو حرف میزنی؟ جانم رو تو به کی گفتی؟ عکسار من بیاریم، پیامک مال کی بود؟ شما چه کار دارید؟ میفهمن خوش آب حاله تو بال من، خوش آب حال کسی که اینقدر دنبال ویرایش خودشه که اصلا ویرایش دیگران وقت نداره. من بیشم کتاب شما رو ویرایش کنم؟ خب کتاب خودم هنوز موندم، بیام عیب و ایراد شما رو بگیرم؟ وقت ندارم. اعتراض دارید بگید. نمیبینم.
دست خیلی قشنگه، خوش سلیقه بوده، این سلفی که گرفته دستتون دارم.
بگید، اعتراض کنید. فقط باید مؤمن مراقب خودش باشه. یه اعتراض بکنید.
اعتراض نیست
ولی قو انفسکم و
اهلیکمش.
اون که میگه قو انفسکم
و اهلیکم،
خب یعنی مراقب تقوای خودت باش. بعد اون اهلیکم، عقل زن و فرزند نیست.
چیه با؟ یه
چیزی جدای نفس بایی باشه. کسی که با شما اهله، پسر تو که لیس من اهلک، زن نوح و لوط هم که لیس من اهلک. بعد تو اسم چیه؟ سلمان. از سلمانو من نا اهل. پس اون اهلیت یه بحث دیگه است. اعتراض کنید بگید اگه فقط با مراقب خودمون باشیم پس تشکیل خانواده مسابقه عقل آزمایی است نه بخت آزمایی. اعتراض کنید بگید اگه هر کسی مراقب خودش باشه پس داست معروف چی میشه پس؟ آی خدا خیرتون بده. پس تکلیم معروف چی میشه؟ یکی کمک کنه جواب بده. اگه من فقط باید مراقب خودم باشم امیر امون میگن واجبی واجب تر از معروف نداریم. پس این چی میشه؟
مراقب خودم هم
بریم ببینیم که
بریم
ببینیم که امیرالمومنین تو وصیت نامه شون چی گفتن. کی میدونه وصیت نامه حضرت علی کجاست؟ سیه که نهج البلاغه. خدا خیرتون بده. تو نامه سیه که نهج البلاغه همون صفحه اوله سطر مثلا هفتم هشتمه میفهمون و امر بالمعروف ام معروف کن که خودت اهلش بشی. آدمت میکنم نیست، امر تحکم نیست، دعوت نیست، نصیحت نیست، موعظه نیست. امر 40 سال گذشته هنوز برای ما نگفتن. امر یعنی چی؟ شرایطش رو گفتن، خیلی چیزاش گفتن، خود کلمه‌اش رو نگفتن. خب تو یه مثال براتون بزنیم که مطلب رو بهتر متوجه بشید. یادتونه وقتی خودمون بچه بودیم، دبستان بودیم، راهنمایی بودیم و همین الان هم شاید اینطور دیده و تجربه کرده باشی. بچه ها شب امتحان چکار میکنن؟ ده. میرن پیش مادر منت میکشن مامان تو رو خدا. مادرم میگه شام درست نکردم الان بابات میاد صداش در میاد وقت ندارم برو خودت. میگه اینقدر منت میکشه تا بالاخره مادر رو میبره یه گوشه میشینه کتاب و جزه رو میده دست مادر. درس رو برای کی تعریف میکنه؟ برای مادر. که کی یاد بگیره؟ خودت. پس اگه این صحبت معنان دارم برای شما میکنم مخاطبش باید کی باشه؟ خودم باید باشم. خیلی ضرر میکنم اگه شما بیشتر از من بفهمید. خب بیرم بهتون بگم بهترین کسی که از مخلوقات امر میکنه کیه که از او یاد بگیرید امر کردن رو؟ کی خوب امر میکنه هیچ کس هم باش لجبازی نمیکنه؟
خودم.
این معرفت رو کی قشنگ امن میکنه؟ و همم گوش به فرمانشم. یأمرکم بالفحشاء و المنکر. شیطان چقدر قشنگ امن میکنه. خانه همه شیعه همه که نه خیلی همینی ماهواره هست. خیلی راحت، خیلی راحت. یأمرکم تحکم نمیکنه، چیکار میکنه؟ خطوه خطوه امر میکنه، گام به گام. میگه یه ذره، یه ذره که خدا بزنه که خدا سایزش بزرگ آدم میبخشه. نه یه ذره، یه شب عروسی دیگه حالا خدا میبخشه چون یه شب چله است دیگه حالا بزن بچه ها شادی کنن. یه شب دیگه،
یه شب.
پیامبر نازنین فرمودن الناس خوابند ازا ما تو بیدار میشوند. بگید معنیش چیه؟ مردم خوابن یعنی چی؟ یعنی واقعا من شما خوابیم؟ قرآن که میگه همه تون داریم بازی میکن، پیامبر میگن همه تون خوابید. الناس استثنام نکردن بگن الکافرین خوابون، میگن الناس و نیام همه خوابن. وقتی میبینن تازه بیدار میشن. چی میگن؟ میگن رب ارجعونی، نمیشه منو برگردونی لعلی عمل سال هم فی ما ترک. او عمل سال کم دیگه وقتی تو رو خدا کلا قبلا بخواستی فکراشو بکن. بگید یعنی چه؟ یعنی این که تحت تأثیر نفسانیت درون و وساوس همسر، پدر، مادر، فرزند، همکار، همسایه، دوست، دشمن، محیط، عوامل درون و بیرونه، یعنی عاقل، بالغ، بصیر، فهیم نیستن. پس چی هستن؟ معرفت، اراده، اختیار، احساس مسئولیت ندارن. پس مسبح نیستم، شنا بلد نیستم. پیامبر نازنین فهمیدن سه تا ورزش همتون بود یاد داشته باشید، یکیش چیه؟ تیراندازی، از سواری و شنا. شنا به عربی چی میشه؟ سباحه. یعنی چی مسبح؟ این معرفت ها 40 سال گذشته به این همه مدرک گرفتیم بهمون نگفتن شنا یعنی چی. خلاصه نتیجه این که پس زوجها، والدین، مسئولین عاقل اگر عاقل باشن برای اصلاح دیگران خودشونو خراب نمی کنند. فرمایش مولا امیرالمومنینه، می فهمن که من امیرالمومنین بلدم بهتر از معاویه بلدم آدمتون کنم، کجیهاتون رو بگیرم درستتون کنم، بلدم درست کنم، اما حاضر نیستم با تباه کردن خودم شما رو آدم کنم. ببینید عبارتو، و اینی لعالمون به ما یسله کن. من اگه قرار بود اصلاح طلب باشم بهترین اصلاح طلب بودم، کجیاتون رو درست میکردم، ولکنی لا ارا اصلاح کن. من بیام فوش بدم که تو سلام کردن یاد بگیریم، من بیام گناه بکنم که تو میخوای ثواب کنی. خب پدر مادر حق ندارن بچه رو به نماز صبح بیدار کنن، توصیه نشده. وقتی بچه رو برای نماز بیدار میکنه متنفرش میکنید از نماز. اگه قرار بچه‌ها بیدارشن، خب یه قابلمه از دستم بیفته، یه دری به دیوار بخوره، صدای رادیو تلویزیون چیزی، بچه بیدار شه. نه که به اسم نماز بیدار کنم،
بوسش کنم،
بوسش وازشش پام بهش بخوره، چه می‌دونم لاف از روش پس بشه، یک اتفاقی. ببخشید آخ بیدار شدی، معذرت می‌خوام، دستم خورد، ببخشید. هر روز بهانه پیدا کنیم دیگه. و اگه قبل از خواب پاشیم بریم یه راهپیمایی دور خونه دور محلمون بکنیم، خسته بخوابیم، صبح به موقع پا میشیم. اگر آیه آخر سوره کهف رو بخونیم ساعت کوک نمی کنیم. من تا حالا تو عمرم ساعت کوک نکردم، سر ثانیهش بیدارتون میکنم، ثانیهش. خب وقتتون گذشته ولی 5 دقیقه دیگه